أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. مرحوم صدوق در خصال این حدیث را به سند خودشون نقل میکنن از سکونی از امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه، عن ابیه عن آبائه عن علی قال قال رسول الله من تمنى شيئا وهو لله رضا لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه. من تمنى شيئا، امام جعفر صادق از طریق آباء کرامشون نقل میکنن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، من تمنى شيئا وهو لله رضا لم یخرج من الدنیا حتی یوتا. اگر کسی چیز را آرزو کنه، از خدا بخواد، تو دلش باشه و اون چیز مورد رضای خدا باشد، از دنیا خارج نمیشد مگر اینکه اون مورد تمنای او به او داده بشد. این حدیث راجع به اهمیت نیت هست. انسان بیشتر از عمل یا در کنار عمل نیتش مهمه، و لذا انسان مثلا شب روز در حالی که در خانه است، در بیرون هست، همیشه باید یکی از کاراش این باشه که متوجه نیتش باشه. میخواد شروع به عبادت کنه، میخواد شروع به درس بکنه، میخواد مثلا مباحثه کنه، یک مثلا یه ثانیه، دو ثانیه، یه چند لحظه‌ای به قلب خودش مراجعه بکنه، نیت را اولا ببینه که نیت چی هست. اگر نیت نداره نیت بکنه، اگر نیت دارد نیتش را تصحیح بکنه، بگید خدایا من برای رضای تو این کار را انجام میدم. این را که انسان به قلبش هی رجوع کنه و نیت را درست کند، این باعث میشد که اون عمل، اون کار مورد نظر خداوند متعال قرار بگیرد. حالا یه وقت نمیتونه، اون مرحله نرسیده، ولی میخواد. می فرماید همون نیت را هم داشته باشه، عملش هم امکانش نیست، خداوند باز به خاطر نیت اون مورد تمنای او را به او عطا می کنه. البته به شرط اینکه رضای خدا در اون کار باشه دیگه. ولذا این نیت برمی گرده به مسئله معرفت، که ما خداوند را قادر مطلق می دانیم، علیم هست، حکیم هست، قادر هست، همه چیز در اختیار او هست. اگر انسان نعوذ بالله یه نحوه دچار شرک باشد یا خدا را نشناسد، خب نمیخواد، میگه من کجا و اون خواسته کجا، فکر میکنه که مثلا امور در دست او هست. مثلا فرض کن که رد میشه از جلوی یه مسجدی 100 سال ساخته شده عبادت میکنن، و این مسجد را یک آدم خیلی متمولی ساخته دیگه، این میگه که من کجا و چنین پولی کجا که من بیام مثلا چنین خدمتی بکنم. اصلا آرزوش هم نمی کنه، فکر میکنه که این امور در اختیار او هست، او مثلا باید این کار را بکنه، حالا اینکه در اختیار خداست. و میتونه بگه که خدایا به منم یه امکاناتی بده، منم میخوام یک مسجدی مثلا بنا کنم که مؤمنین در اون عبادت بکنه. خب اگه خداوندم رضای خدا هم در اون کار باشه که این به دست او انجام میگیره، وسایلش رو فراهم میکنه. همچنین در مسائل علمی، عملی، اجتماعی، انسان بالاخره اون مسائلی که هست یا بهش در اختیارشه اونجا نیتش رو تصحیح کنه که برکت پیدا بکنه، خداوند بپذیرد. اینما یتقبل الله من المتقین، متقی باشد، نیتش درست باشه، خدا قبول میکنه و قبول هم کرد، خیلی ارزش پیدا میکنه دیگه، از بین نمیره اون کار. یا اینکه مثل کار حضرت ابراهیم که زن خانه کعبه را بنا کردن، گفتن که اینک انت السمیع العلیم، تو میدانی میشنوی، نیت ما جز رضای تو نیست، خدا هم قبول کرد. یا اون مادر حضرت مریم گفت که این بچه را من برای تو نذر کردم، خدا هم قبول کرد. فتقبلها ربها، قبول کرد، چقدر برکت داد، حالا خانه کعبه چقدر عظمت پیدا کرد. یک کاری خدا قبول کنه خیلی عظمت پیدا میکنه دیگه. قبولش هم به تقواست، تقوا هم به نیت، نیتش چون عمل را که داره انجام میده، بس چیش کم بود داره؟ نیتش کم بود داره. اگر نیتش درست باشه میشه عمل المتقین و خدا قبول میکنه. قبول هم کرد دیگه، اون منبع برکت باقی میشد، جاودان، پایدار میشد اون کار، اون همون کار، همون حرکت. پس اگر رسیده نیت بکند که اون کار برکت پیدا بکنه، مورد قبول خدا بشه و موجب جلب عنایات خدا بشه. اگر نرسیده کار خوبه، باز نیت بکنه، خدایا چنین امکانی به من عنایت کن، من به چنین مرتبه علمی برسم، به چنین خدمت اجتماعی برسم، نیت بکنه. که طبق این حدیث شریف این ناشی هست از حسن ظن بالله دیگه، به خدا حسن ظن دارد. خداوند هم علیم هست، هم قادر هست، هم رحیم هست، هم کریم هست و بخواد کن فیکونه دیگه، اگر بخواد اراده بکنه انجام میشه. این ناشی از اون حسن ظن به خدا، معرفت به خداست، خداوند هم میپذیره، میبینه که این عبدش واقعا با اخلاص به اون متوجه هست و لذا میفرماید که از دنیا خارج نمیشد مگر اینکه به اون چیزی که مورد تمنای او هست برسد به اعطای خداوند متعال. یه صلوات ذکر فرمایید. حدیث را مرحوم شیخ حرعاملی در وسائل در باب ششم، باب و استحباب نیت الخیر و العزم علیه، حدیث 18 در این باب، 18 در باب ششم که باب استحباب نیت الخیر و العزم علیه، از ابواب مقدمات عبادات، از خصال نقل میکند. عن السکونی، سند رضی من نخوندم، عن السکونی عن ابی عبدالله جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من تمنا شیئا و هو لله رضان لم یخرج من الدنیا حتی یوتاه. بحث ما در ترتب رسید به بیان ادله قائلین به ترتب، به امکان ترتب و قائلین به امتناع ترتب. مقدمات رو عرض کردیم، حالا ممکنه در یه مطالبی هم باشه، اونها هم انشاءالله در کنار نقل قول این دو طائفه انشاءالله بهش اشاره میکنیم، اونها هم گفته میشه. ولی اصل دو تا قولی که مشخصه، حالا ما ادله اینها رو باید متعرض بشیم، ببینیم که این ادله کدومش به نظر ما تمام هست تا او را مبنا اتخاذ کنیم که در فقه فرمودن این کثیر الفائده هست، این مسئله ترتب کثیر الفائده هست، چون دار دار تزاحمه، اصلا جهان جهان تزاحمه، ولذا خیلی از واجبات با واجبات دیگر یا خیلی از اعمال مستحبات با واجبات دیگر در حالت تزاحم قرار می گیرن. وقت بحث واقع می شد که اگر این آقا اون وظیفه اصلی را ترک کرد، آمد مشغول این یکی شد، آیا این یکی صحیح واقع می شد یا صحیح واقع نمی شود؟ خب عرض میکنیم که ادله متعددی یا وجوه متعددی بیان شده برای اثبات امکان ترتب. ما قبل از اینکه تفصیل این اقوال را، یعنی این ادله وجوه را عرض کنیم، دو تا وجه را اول عرض میکنیم. بعد از اینکه این دو تا وجه را عرض کردیم، قول مانعین که قائل هستن که نه ترتب ممکن نیست، اشکال اصلی اونها را هم عرض میکنیم. بعداً اون وقت باز اون وجوه دیگری که هر دو طرف ذکر کردن اونها را دوباره عرض میکنیم، چون تا این مقدار به نظر میرسد که باید اصل مطلب را با وجوه دیگر، مثلا ممکنه وجوه دیگر قابل اشکال باشه، اما اون وجوهایی که به نظر میرسد تمامه اونها را باید عرض کرد و مشخص کرد مطلب را، و وجه طرف مقابل هم گفت، اونم جواب داد تا مطلب در یه جایی بسته بشد. بعد از اون حالا مطالب دیگری که مثلا احیانم قابل هست که انسان متعرض بشد و مطالب علمی هست، اونا رو هم متعرض میشی. ولذا ما ابتداعا دو تا وجه رو عرض میکنیم. این دو تا وجه برای اثبات امکان ترتب هست که هیچ اشکال عقلی در این نیست که مولا امر کند به اهم به صورت مطلق و امر کند به مهم مترتباً بر اسیان اهم. بحثم شخص دیگه، امر کند به اهم به صورت مطلق و امر کند به مهم مترتباً مشروطاً به اسیان اهم، این ممکنه هیچ اشکالی نداره. خب مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه که قائلن به امکان ترتب، اولین دلیل را همین وصفی است که عرض خواهیم کرد مطرح میکنن. ما هم همین وصف را عرض میکنیم. اولین دلیل و وصفی که اثبات میکنه که چنین امری، صدور چنین امری ممکن است و اشکال عقلی ندارد، دچار محظور عقلی نیست، اولین وصف میفرماین وقوع این هست. وقوع شیء ادل و دلیل نلا امکانه. وقتی که واقع شده این معلوم شده که بس چنین محظوری وجود ندارد دیگه. اگر محظور وجود داشت، اگر ممتنع بود، واقع نمی شود. و ایشون می فرماین که هم در عرفیات کثیرم ما امر ترتبی داریم، هم در شرع هم مثالهایی داریم که در اونجا امر ترتبی وجود داره. پس بنابراین هم از نظر عرف ما امر ترتبی داریم. این فرمایان شما به وجدان خودتون مراجعه بفرمایید. پدر به فرزندش میگه که اخرج الى المدرسه، اذهب الى المدرسه و ادرس فیها، اما و این لم تخرج فجلس فی البیت و مثلا اشتغل به اعمال البیت، برو درس بخوان، من میخوام شما دانشمند بشی، عالم بشی، فلان بشی، خب برو. این دستور اول اهم. بعدم کنارش هم یه دستور به مهمم میده، میگه اگر نمیخوای بری، اگر نمیری، فا این لم تخرج، اگر نمیری بشین تو خونه، در خونه کمک کن، کارهای اونا رو انجام بده، به ما کمک کن در منزل، به مادرت، به من بیا کمک کن، کارهای منزل انجام بده. خب این نظیر این امر میفرمایند که در عرف خیلی زیاده که دو تا امر صادر میکنن، یکی صورت مطلق، یکی هم به صورت مقید و مشروط و مترتب بر اسیان اون امر اول. دست فرموده میفرمایند چنین امرهای مشهود موجود و همه هم میتونن مثلا بالوجدان اون را دریابن، و لذا این دلیل هست که بس این چیزی ممکن هست و واقع هم شده، وقوعش دلیل بر امکانه. بس فرموده چون ما در شعر اطلاقات که داریم هم به واجبات اهم هم به واجبات مهم، خب اگر ما امکانش اینجا اثبات کنیم، وقوعش گفتیم که دیگه به خود ثابت میشد که مولا فرموده که اینو انجام بده، این اهم رو انجام بده، گفته این مهم رو انجام بده، هر دو مطلقاً، ولی میدانیم که قطعاً در صورتی که مشغول بشه به اهم دیگه این اطلاقش به اصطلاح تقید میخوره، چون نمیشه مولا بفرماید که هم اون رو الان میخوام هم اینو الان میخوام، حتی در صورتی که رفتی مشغول اهم شدی باز من مهم را میخوام. این طلب جمع بین از دینه. اما بیشتر از این تأکید خورده، این منوط به این است که اثبات کنید که ترتب ممکن نیست، که بگید که بله اصلا حتی مشغول هم نشد باز این تأکید خورده، تا مادامی که اهم اونجا هست زمین مونده، این مهم را مولا نمیخواد. این منوط به این است که امر ترتبی را شما قبول نکنید، اما اگر امر ترتبی را ممکن بدانید، خب این امر مطلق نسبت به مهم زنده میشد دیگه، میگه که من که هستم. دست فرمودی از من چقدر باید دست بکشی؟ به مقداری که برد مشغول بشد به امتثال اهم، در غیر از اون دیگه دلیل نیست که از این دست برداری. پس بنابراین در تمام موارد که یک نوع تزاحم واقع میشه بین واجب اهم و واجب مهم، طبق دلیل واجب مهم، اطلاق دلیل واجب مهم، ترتب اثبات میشه. عدم اثبات ترتب منوط به این است که شما قائل به امتناع ترتب بشید. ولی اگر قائل به امتناع ترتب بشید، کلن باید از این امر به مهم دست بردارید. اما اگر قائل به امکان شدید، خودش زنده هست یا اینجا هست دیگه. و ایشون میفرمایند که امکانش چون ثابت، عرف شاهده بر این مطلب، پس بنابراین در شعر ما هر جایی دو تا امر دیدیم، یکی اهمه یکی مهمه، هر دو مطلقن، اونجا قائل به ترتب میشیم، میما امر به مهم اینجا هست. این وجه عرفی وجدانی. بعد میفرمایند نظیر این در شعر هم هست، وقتیشون چهار تا مثال ذکر میکنن که در شعر ترتب واقع شده، چون که در عرف واقع شده، در شعر هم واقع شده. البته این چهار تا مثال تقریبا از یک ملاک برخوردارن، ولی ایشون جدا کرده این چهار تا مثال را. مثال اولشون این است که فرض کنید که یک آقای مسافره، از اینجا حرکت کرده میرد به مشهد دیگه، فرضون زیارت مشهد. خب میرسه در وسط راه به فرض کنید که سمنان یا نیشابور، اونجا هم پدر و مادری دارد اونجا، مثلا اونا امر میکنن که باید شما اینجا بمانی، 10 روز اینجا بمانی، قصد اقامت کنی. بالاخره یک واجب پیش میاد که این آقای مسافر باید چیکار کند، اقامه برش واجب میشه. فرمودید خب این آقا اگر اطاعت کرد، از سفر دست برداشت و اونجا مقیم شد و قصد اقامه کرد، خب اشکال نداره، واجب رو انجام داده. اما اگر اسیان کرد، اگر اطاعت کرد، قصد اقامه کرد، نماز و چهار رکعت میخونه دیگه، درسته؟ و اگر قبل از ظهر هست روزه میگیره. قصد چیزی هم نخورده باشه روزه براش واجب میشد، یا عند الفجر یا روزه اون روز براش واجب میشه قصد اقامه کرد. حالا ایشون مثال اولش روزه است، میفرماید اگر این آقا قصد اقامه کرد روزه براش واجب میشد، اما اگر قصد اقامه نکرد اون وقت باید افطار کند، نمیتونه قصد صوم بکنه. دست فرمودید بس شارع به این آقا میگد که اقم، الان اقامه برای شما، اقامت در اینجا قصد اقامت برای شما واجب شده. و این اسیت و این سافرت و این لم تقم، اگر اقامت نکردی فعلیک الافطار، بر شما افطار واجبه، یه حق نداری قصد روزه بکنی. نفرمودیم خب این یه مثال. مثال دوم همین مثال را راجع به نماز مطرح میکنه، میگه اگر اقمت فصل تامه، صورت تام نماز بخون، و این سافرده، و اگر مسافرت بکنی به سفرت ادامه بدی قصد اقامه نکنی، اسیان بکنی این امر اقامه را، فقصر نماز قصد بخون. بس فرمودید، بس این شد دو تا مثال از مثال ها. یکی راجع به روزه که در صورت اسیان امر به اقامه باید این آقا افطار بکند، قصد حق روزه گرفتن ندارد. یکی هم راجع به نمازش، اگر این آقا قصد اقامه نکند به سفرش ادامه بدهد باید نمازش قصر بخواند. و ما این همون ترتبه دیگه، دو تا امر هستن و این دو تا امر هم ضد هم هستن، امر به سفر ضد امر به نماز، امر به اقامه ضد امر به نماز قصریه، امر به اقامه ضد امر به افطاره. بعد فرمودید اینا با هم جور در نمیان، اگر کسی اقامه کرد دیگه حق افطار نداره، حق نماز قصری نداره، اینا ضد هم هستن و او ضدی هستن در سایه، در سایه شرع درست شده، ولی خب بالاخره ضد هم هستن دیگه. خب شارع امر میکنه به احد ضدین مطلقا و به ضد آخر امر میکنه علا تقدیر عدم اتیان و علا تقدیر اسیان این امر اول، امر میکنه به احد ضدین که به اصطلاح اقامت انجام بده. اگر یه قصد اقامه نکردی اون ضد دیگر برای شما واجبه، چیکار کنی؟ باید افطار بکنی، باید مثلا نماز قصری بخوانی. این دوتا مثال، دوتا مثال هم عکس این مطلب را که میشه چهار تا مثال. یک کسی هست که این گفتیم در حال سفر اقامه برش واجبه، نه یک کسی هست که در حال اقامه هست سفر برش واجبه. فرض فرمایید که جهاد هست و همه باید برن برای دفاع از مسلمین و اینا، این آقا هم خب اگر اقامتش را ادامه بدهد نمازش را تمام میخوند، اما اگر سفر برد نمازش را قصر میخوند. مولا میگه که شما سفر برو، الان واجبه برای شما سفر. این آقا اسیان میکنه، میگه نه من نمیرم، من نمیتونم به جهاد، نمیرم به جهاد، یا واجب دیگر، هر واجب دیگر، بقیه یه واجبی هست، این اون واجب که سفر واجبه اونا اگر انجام بدهد باید نمازش را قصد بکند و افطار بکند. اما فرد این است که این سفر را ترک میکند، سفر واجب را ترک میکند، این آقا باید چیکار کند؟ باید روزش را بگیرد دیگه، حق افطار نداره. امر به صوم که ضد امر به سفر هست برش متوجه میشه، امر به صوم ضد امر به سفر هست، ضد این هستن، در سفر که روزه جایز نیست. خب مولا کی امر میکنه به صوم؟ در صورتی که اون امر به سفر را این آغاز کار کنند آقا اسیان بکنند. بس بنابراین میفرمایند که کسی از فقها هم نمیدونه قائل بشد که بیاد آقا ما امر ترتبی را ممکن نمیدانیم ولذا این آقای که حالا سفر واجب بود نرفت، این آقا روزه نگیرد، چون روزه میشه امر ترتبی دیگه، اینجا امر به روزه میشه امر ترتبی مترتبه بر اسیان امر به سفر، فرقی نداره که سفر برای این آقا واجبه. میگه هیچ فقیه نمیدونه ملتزم بشه که در این صورت این آقا روزه نگیرد. بله؟
سفر معصیت نماز
رو
باید کامل
بکنی،
روزه
باید
بگیری. اقامت برش واجبه
بود و این سفر کرد. اقامت واجبه؟ سفر کرد. سفرش سفر حرام نیست. اقامت برش واجبه، نه اینکه سفر برش حرامه. بله، دست فرمودید. خب پس بنابراین ایشون فرمود این چهار تا مثال را هیچ فقیهی نمیتونه ملتزم بشه که اینجا امر ترتبی نیست. دست فرمودید. حالا عبارتشون هم نیست که ولا یمکن لأحد ان یلتزم فی هذا الفرض بعدم جواز الافطار، اون جایی که اقامه براش واجب بود این آقا رفت سفر، رفت سفر، بگیم آقا نه شما نباید افطار بکنی و وجوب صوم علیه، بگیم که ولو اون که در سفر میره باید روزش بگیرد. فَإِنَّهُ فِي مَعْنَا اِنْكَارِ لِذَرُورِيِّن مِنْ ذَرُورِيَاتِ الْفِقْهِيَّ. این اصلا هیچ فقیه نمیدونه این حرف رو بزنه، این کار ضروری فقهه. پس بنابراین ما در شرح هم چهار مثال پیدا کردیم، یکی را راضی به روزه در نظر بگیری، یکی هم راضی به صلات، یکی حالت این که کسی اقامه براش واجب بوده، مسافری بوده اقامه براش واجب بوده، اقامت نکرد و قصد اقامه نکرد و سفر را اقامت داد. خب یکی هم عکسش، سفر واجب بوده این آقا قصد اقامه کرد. خب میفهمن در این چهار تا مثال امر ترتبی متوجه این آقا میشد و هیچ اشکالی هم نداره و همه هم باید فتوا بدن و نمیشه این کار کرد، امر ترتبی را در اینجا نمیشه این کار کرد. خب این بیانی هست که البته یه فرقی این مثال ها با ما نحن فیه که شخص مثلا ازاله نجاست رو انجام نمیداد میاد مشغول نماز میشد، مثال های ما اینطوری بود دیگه، یه فرق قابل ذکری که اینا این مثال هایی که های خویی فقه ذکر کردن با این مثالی که ما مطرح میکنیم، مثال هایی که ما در ذهنمون هست، این است که در اون مثال هایی که ما قبلا ذکر می کردیم و معهود بود، دو تا واجب فوری هست، یکی اهمه یکی مهمه و موارد از این قبیل، اونجاها در حقیقت تضاد ذاتی بود، یعنی انسان نمی‌تونست همزمان هم بره ازاله نجاست بکند هم بیاد نماز بخونه، هم انقاض غریق بکند هم نماز بخونه، اون دو تضاد بین دو تا فعل ذاتی بود. اما در این مثال ها که آقای خویی فرمودن اینجا تضاد ذاتی نیست، یک کسی فرض فرماید که حالا در اون مثالی که شما میفرمایند که سفر واجبه این آقا سفر نرفت و اقامه کرد، خب اینجا این آقایی که سفر انجام نداد، خب سفر واجب بود، سفر اگر میکرد باید روزشو میخورد دیگه، خب الان نمیتونه روزشو بخوره، یعنی این طوری نیست که بگیم اینا قابل جمع نیستن، الان هم میتونه نمازش قصر بخونه. این تضاد در سایه حکم شرعی ایجاد شده، شرع آمده این تضاد را ایجاد کرده بین سفر و بین نماز تمام، بین سفر و بین نیت روزه، بین اینکه زن روزه باشه، یعنی این تضاد تضاد در حقیقت دوتا فعل نیست، تضادی است که از جهت حکم شرع ایجاد شده، ولی ظاهرا اینا فرقی ندارن، حالا از این جهت تضادش ذاتی باشه یا در سایه اینکه شرع آمده اینها را بینشون تضاد انداخته، بالاخره اینا تضاد دارن. مرحوم شهید صدر اصرار دارن نه این دوتا قیاس نمیشن، اشکال کرده بر استادشون آقای خویی، میفرماین این مواردی که از شرع ذکر کردید اینها دلیل نمیشن بر مطلب شما، به همین بیانی که الان عرض کردم، چون اینجا تضادش تضاد ذاتی نیست، قابل جمع، چرا که ان تضاد به وجود میاد؟ به خاطر اینکه شارع میگه اگر سفر کردی نماز را قصر بخون، اگر سفر کردی روزه را، یه شرط وجوبی برای اینا گذاشته. در فرمودید شرط وجوب این که نماز تمام بخونی این است که اقامه داشته باشه، قصد اقامه. شرط وجوب این که مثلا روزه بگیری این است که قصد اقامه داشته باشی. و شرط وجوب داخل میگن امر نیست، شرط وجوب داخل امر نیست، به خلاف اونجا که دو تا فعله ازاله و نماز، اونها داخل امره. اینجا چون تضاد ناشی میشه از اون شرط وجوب، و شرط وجوب هم که شرط واجب که نیست، شرط وجوبه، شرط وجوب هم که داخل امر نمیرد، پس بنابراین اینجا تضاد شکل نمیگیره. ایشون چنین اشکالی کردن. بعد فهمیدید اشکالشون چی شد؟ اشکالش این است که اینجا تضاد در سایه این است که شارع این حکم را منوط کرده به یه شرطی، گفته اگر اون باشه این واجبه. بعد فرمودید اگر سفر باشد افطار واجبه، اگر اقامه باشد روزه واجبه، اینطوری منوط کرده. و شرط وجوب هم هیچ وقت داخل امر نیست، اگر خودش حاصل شد بله اون موقع امر میاد که پس بنابراین پاشو مثلا فرمون روزه بگیر یا نمازت تمام بخوان یا نمازت قصر بخوان. ولی برخلاف اون مواردی که شما میفرمودید مثل ازاله و مثل فرض فرمایید که نماز و اینها، خود اینها متعلق امر بودن، امر متوجه بود که برو ازاله بکن و امر متوجه بود که برو نماز بخوان. بس فرمودید ما نقطه‌ای که به نظر حقیر رسید این است که خب اینجا هم شرط وجوب داره، درسته در اون طرف مطلق شرط وجوب نداره اون اهم، اما در طرف مهم که شرط وجوب داره. میگه اگر اون انجام ندادی، اصلا واجب ترتب به این معناست دیگه، اگر اسیان کردی شرط وجوب داره دیگه، بر شما این واجب هست، نماز واجب هست. و فرمودی شرط وجوب در هر دو جا شرط وجوب دارید. بله یه جا تضاد ذاتیه یه جا ذاتی نیست، اما اگر شما از این بابت میخواهید فرق بذارید که یه جا شرط وجوب داره یه جا شرط وجوب ندارد، میگیم نه هر دو جا شرط وجوب داره، اینجا هم مهم مشروط است به وجوبش، مشروط است به اسیان اهم. پس از این جهت فرق نکرد. بله فرق این است که یه جا را شارع تضاد را ایجاد کرده، یه درش بله واقعا تضاد هست بین این دو تا فعل. پس اگر بگید یه جا تضاد تکوینی یه جا تضاد تشریعیه، اینا قبول میکنیم، ولی این فارق مثلا نیست، تضاد هست یا نیست. اما اینکه در ذیل کلام شهید صدر میفرماید که اونجا چون شرط وجوب دارد در مسئله سفر و اینها، امری که مولا میخواد به این متوجه کند، منوط به این است که این آقا مثلا اگر مقیم سفر بکند، اگر مقیم سفر بکند، و اینجا میگیم امر به این واجب مهم منوط است به این است که اون اهم را اسیان بکنه، پس هر دو شرط وجود داره. دست فرمودید از اینجا ظاهرا فرقی به نظر نمیاد و بیان آقای خویی در اینجا اشکال نداره، چنان که آقای تبریزی هم همین مطلب را فرمودن، از این جهت فرقی نداره اینها. از فرمودید بس بنابراین ما این وجه را تمام میدانیم و هیچ منع به اصطلاح عقلایی در این حس نمی کنیم. اگر واقعا یه منع عقلی بود عقلا مگر همشون یک صدا چین اوامیر را قبول میکردن؟ نه، میگفتن بابا حداقل میگفتن، یه عدهشون میگفتن که اون دانشمندانشون اهل فهمشون میگفتن آقا شما داری تناقض میگویی وقتی میگی که اگر اون کار نکردی این کار انجام بده، حالا که هیچ کس نمیگه شما داری تناقض میگی، شما داری جمع بین ضدین میکنی مثلا. بس این معلوم میشد که چین استار چنین اوامری چیز آقا امتنا ندارد و این ادل دلیل بر امکانه. ولذا گفتن که آقا ترتب تصورش مساوی هست با حکم به امکانش. اونایی که اشکال فرمودن اونا شاید مسئله را درست تصور نفرمودن، اما اگر درست تصور بشد انسان با ذهن عرفی عقلایی پیش بیاد میبیند که بابا این هست دیگه، این که هیچ اشکالی نداره، این اصلا در عرف هست و کثیرا ما واقع میشد. دست فرمودی خب. این وجه اول به نظر ما این وجه صحیح هست، وجدانی هست و همه هم میتونن به اصطلاح ببینن و مشاهده بفرماین و تأیید بکنن و تصدیق بکنن. نه فرمودید. وجه دومی که باز میتونیم اینجا عرض کنیم، دیگه داره وقت میگذره، من خلاصتاً فقط اشاره میکنم، این وجه را به نظر بنده رسیده. بعد دیدم که آقای خویی رضوان الله علیه هم این مطلب را دارند، یعنی در لابلای کلامشون. اونم این است که در تکوین ما نظایر این مطلب را میتونیم فرض کنیم. در تکوین دو تا مقتضی را فرض کنید، یه مقتضی اقوا از مقتضی دیگر هست. دو تا مقتضی، یه مقتضی اقوا از مقتضی دیگر هست. هر دو مقتضی را شما به کار میذارید و مقتضای هر دو هم ضد هم هستن. چرا هر دو مقتضی را به کار میذارید؟ برای اینکه اگر اون مقتضی اقوا کار نکرد، مقتضی قوی کار بکند. اگر مانع برای اون مقتضی اقوا پیش آمد، مقتضی قوی کار بکنه. هر طور هم شما کار میذارید. دقیقی چه عرض میکنم؟ دوتا مقتضی وارد بر یه فعلی، بر یه چیزی، بر یه جایی. مقتضای اینا هم ضد هم هستن، هر دو را شما به کار میذارید، ولی یکی اقواس یکی قوی هست. چرا هر دو هم ضد هم هستن ها؟ چرا همون اقوا را میذارید قوی را؟ میگید آقا اگر اون اقوا یه وقت کار نکرد، این قوی حداقل کار کنه، ولی اون که قوی در عکس او کار خواهد کرد، ولی میخواهید که یکی از این دو حاصل بشود، اون راه های دیگر پیش نیاد. در فرمودید مثلا یه جسمی را فرض کنید که این جسم میتونه به طرف مشرق برد، به طرف مغرب هم بیفتد، میتونه هم به طرف شمال بیفتد، میتونه به طرف جنوب هم بیفتد. شما میخواهید به طرف کدوم بیفتد؟ میتونه به طرف مشرق. یک به اصطلاح کشش ایجاد میکنید به طرف مشرق و یک کششی هم به طرف غرب میذارید، اکسون نمیخواهید به شمال و جنوب بیفتد. چرا این طرف ضعیف را میذارید که یه وقت اگر اون کار نکرد حداقل به شمال و جنوب نیفتدید؟ نفهمیدید؟ اگر علت تامه باشه این معنا نداره که شما بذارید جلوی علت تامه، نه، فرض کنیم هر دو مقتضی هم بس فرمودید این هم اقلایی هست، ممکنه دیگه هر دوتا رو هم یه نفر انجام میده، یکی رو اقوای، برای اینکه میبینه که این در اختیار این نیست، خود اون شی هم مثلا یه حیوانیه یا یک چیزیه، ممکنه تصمیم بگیره، ممکنه همون اقوا درش تأثیر نذاره، اقوا رو اون طرف کشیده، ولی ممکنه اون نتوند مثلا اون اقوا با اقوا همراه نشد. میگه خب بذار قوی رو هم بذارم، اگر اقوا تأثیر نکرد به طرف قوی کشیده بشه، این رها نباشه، اگر اقوا کار نکرد دیگه رها بشد و یمین و شمال و جنوب و هر طرف بیفته بیفته، نه بذار اون طرف اگر نه مقاومت نشان داد حداقل این طرف کشیده بشه. این درسته یا درست نیست؟ این چه فرض کردم؟ ولی این درسته دیگه، این از در تکوین چه این امکان داره دیگه؟ در فرمودید این در تکوین دو تا مقتضی، یکی اقوا یکی چی آقا؟ قوی. شما و مقتضای اینا هم مخالف هم هستن، شما هر دو تا رو به کار میذارید که اگر مقتضی اقواتون کار نکرد حداقل مقتضی قویتون کار کنه. دست فرمودید. درسته این که اینا گذاشته ها، این یک کمی کار اون مختزی اقوار ممکنه سختش بکنه، ولی خب اگر کار کرد کار میکنه، اگر کار نکرد حداقل این طرف میکشه میبره اثرش میذاره. این در تکفینیات معقوله و ممکنه مثال های زیادی هم پیدا بکنید براش. خب بله حالا مثال های خودتون پیدا بکنید برای این.
چند روز پیش از کوچه یکی از دوستان یک کولر از دو طرف می‌خواست بیاد پایین. این طرف کوله بود می‌خواست کولر به شیشه نخوره، یه تناب شیشیدن که این کولر به شیشه نخوره راحت بیاد. حالا این تنابو چی می‌چشیدن کولر به شیشه نمی‌خورد راحت میومد. حالا تصور کنیم که یه تناب دیگه به قول فرمان شما به یه سمت دیگه ایجاد کنیم، که حداقل اگه این تناب مقتضی اقوایی مثلا چشش ایجاد نشد حداقل به شیشه نخوره، اون تناب به سمت دیگه این کولر رو
بکشه. مثلا فرمان این کوهنورده ها، کوهنورد میخواد بره بالا نمیخواد بیفته، ولی برای خودش یه تنابی میبنده که اگر یه وقت سقوط کرد به ته دره سقوط نکنه، در هوا معلق بمونه. دست فرمودید؟ نه اینکه میخواد این سقوط بکنه، نمیخواد سقوط بکنه، ولی اگر سقوط کرد حداقل این تنابه نگه داره. یه تنابی گذاشتن که اینا بالا میگه، یکی هم گذاشتن که یه وقت اگر اینطوری شد حداقل اینا از افتادن تو چاه و اون دره نگه داره. دست فرمودید؟ بس ما در عرف در تکوین میتونیم دوتا مقتضی فرض کنیم که هر دو مقتضی رو یک نفر کار میذاره، یکی اقوا یکی قوی، که اگر اون اقوا کار نکرد قوی کار کنه. بفرمایید. محکمتر من نمیشنم. نه خوش اینجا عمده ترین اشکال میگن این جمع بین ضدینه، طلب جمع بین ضدینه. میگیم آقا این در تکوین که کارش سخت داره در اعتبار، چون بحث امکانه ها، بحث وقور الان ما کار نداریم. میگیم که در تکوین اگر چنین چیزی جمع بین ضدین نیست و اشکال محظور عقلی ندارد، در اعتبار به طریق و اولا باید امکان داشته باشه. بفرمایید. و پس با این بیان مثال‌های مختلف حالا شما در نظر بگیرید، میگیم که اشکال نداره که دو تا مختزی را همزمان یه نفر ایجاد میکنه که یکی اگر کار نکرد اون دیگری کار بکنه. بفرمایید. ولی اون که مختزای اینو هم ممکنه از هم اختلاف داشته باشن، ضد هم باشن. مثلا چراغ را میگه چراغ برق شهری، ولی یک دگمه هم اتوماتیک میذاره که اگر اون کار نکرد حداقل اون باتری شروع بکنه به کار، اون سرصدا بکنه و اون موتورهای برقی هستا اونا را هم اتوماتیک گذاشته که اون سرصداش همه زاره میگیره، اذیت میشه این آقا، هم اعصابش خرد میشه، ولی میگه از روی نچاره دیگه چیکار کنم، اگر یه وقت برق رفت حداقل این شروع بکنه به کار، این جا رو روشن بکنه. آقای خویی هم دیدم که همین مطلب را در لابلای فرمایششون همین تکوین را هم میارن. وقتی ما در تکوین ممکنه هست به طریق اولا در اعتبار ممکن خواهد بود. به همین مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله رب العالمین.